تعریف خلاص که سلامتی بکنیم، سلامتی حالت را میگه که یک شخص بتونه به طور درست نرمال تمام کارا و امور روزمره خود را به درستی و انجام بده. و این سلامتی شامل سلامتی جسمی، سلامتی روحی میشه که هر دویش ربط مستقیم به یک دیگه داره. اگر یک شخص وجودش درد نداشته باشه، وجودش سالم باشه، میتونه از خوبتر به کار خود برسه. و اگر یک شخص وجود سالم داشته باشه ولی روان خراب داشته باشه، میتونه تاثیر مستقیم به سلامتیش با وجود بیاره و یا تاثیر مستقیم داشته باشه که سلامتی وجودش خراب کنه. همه تو هر حالتی که مثلا مشکلات که بالای سیستمای بدن ما و شما، مثلا تمام اعضای بدن ما و شما با یک مشکل دچار میشه، میتونه که حالت روان شخص هم خراب بسازه و نتونه که به فعالیتای روزمره خود برسه.
قصه بگم براتان؟
چرا نه، قصه هایتان بسیار خوبیش از خانم هایی داریم.
خواهش میکنم. در یک جای گپ از گپ دوا فروشی شد، یاد آمد که یک نفر قصه کرده بود یک الف دجیگر نداشت، حتی نمیتونست نام خود نوشته کنه، ولی دوا فروشی میکرد. خودش میگفت فهمیده بودم که گولی که پشت زرد داره مثلا برای دل دردی خوب است، یا گولی دورنگ برای سر دردی. مردم دردای خودم میگفتن و ما هم یک گولیای بهشان میدادم. همیشه ابقا میفهمیدم که این گولیا تاثیر چندان نداره. مردم هم که دکتر دوافروش صدای میکردن به خیلی دیگه مردشار غرور کردن. یک دفعه با دواهای یک نفر اتان نزدیک مرگ بردم. از او با دوافروشی رو دیگه ایلان کرد.
خدا میدونه با جان چند نفر بازی کرده. متاسفانه دوافروش های سیار در افغانستان بسیار زیاد بوده خانم ایدری و هنوزم هست. این دوافروش ها با جان و سلامتی مردم بازی میکنن.
خدا من دوستان عزیز شنونده ما هم دیدن این قسم آدم های را و دیدن که چطور مردم دورشان حلقه میزنن و رنگ رنگ و بسته بسته گولی را به خانه میبرن. هیچ توجه هم ندارن که همون گولی حداقل تاریخ غذایش کی هست.
نه بابا، تاریخ که او سبان خانم های داری باور بکنی. نه من خودم خدا شایده در چشم خود دیدم که گولی را یا قرص و تابلت مزه کرده در طرف میدونده. یعنی تو
تست میشده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک انسان سالم دارای خصوصیات و ویژگی های خود یک انسان سالم داره. ما میتونیم بگیم انسان سالم دارای اعتماد به نفس بالا باید باشه، امانتکار باشه. اینو میتونیم انسان سالم میتونه با موفقیت یک کاری را انجام داده میتونه، چون اعتماد به نفس داره. میتونم میگه من امی کار میتونم به وجه احسن انجام بدم. میتونم ایره بگیم یک انسان سالم.
دوستای عزیز، ساعت 5:54 به وقت افغانستان هست. ما در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دریم با موضوع سلامتی. اما نوبت رسیده به بخش
گشت و گذار. شما برین چایتانو بخورین خانم ایداری. ما هستم و گشت و گذار تنهایی میرم در دور دنیا هرچی باد آباد.
بفرمایید.
گشت و گذار.
دوستان عزیز جوان، به بخش گشت و گذار اولین روز هفته برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. براتون بسیار مطالب جالب از گوشه و کنار جهان تهیه کردیم. امید که تا پایان با ما همراه باشین. تا لحظات دیگر اول از این میگیم که سامسونگ اولین باتری تاشوی جهان معرفی کرده و میسازه. شرکت سامسونگ میتونه اولین بطری تاشو یا ام قاتکی جهان در یک گوشک تاشویی که سه بار در واقع قات میخوره عرضه کنه. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق گزارش ها شرکت سامسونگ در حال آماده شدن برای عرضه اولین گوشی هوشمند تاشوی سه بار تاشونده، یعنی سه بار قات میشه جمع میشه، در اوایل سال آینده میلادی خبر داده است. به نقل از تکرادار، این شرکت برای عرضه طراحی خلاقانه در حال بررسی فناوری های پیشرفته می باشد. حق اختراع این بطری تاشو بر روی بهینه‌سازی ظرفیت خروجی و زوایای تاشوندگی برای بهبود کارایی و به حد اکثر رساندن فضا و ظرفیت بطری تمرکز دارد. بر اساس پتنت یا همون طرح حق اختراع جدیدی که توسط پایگاه های اکسلیکس 7 و وی ایپن منتشر شده، سامسونگ اولین بطری سه بار تا شونده خود را طراحی کرده که متناسب با شکل متمایز یک گجت سه بار تاشو طراحی شده است. ویژگی های فنی این بطری تا شونده پیشگامانه سامسونگ مانند چگونگی به حد اکثر رساندن ظرفیت و خروجی، در حالی که تضمین میکند که میتواند در زوایای خاص تا شود یا قات شود، در مشخصات این ثبت اختراع فاش نشده. با این حال پتن ها، ایده ها و نوآوری هایی را که تیم های سازنده در حال بررسی هستند آشکار میکنند و به نظر میرسد سامسونگ در حال بررسی امکان طراحی بطری چند لولای خود است که به آن اجازه میده همراه با نمایشگری گوشی تا شود. ظاهرا سامسونگ قصد دارد سال آینده این بطری را عرضه کند. اگر آزمایش این بطری موفقیت آمیز باشد، گوشک تاشوی جدید سامسونگ میتونه تا سال 2025 معرفی شود. با این حال این شرکت هنوز هیچ برنامه رسمی را برای این محصول جدید تایید نکرده است. و اما سبکترین میکروفون کوچک بی سیم جهان معرفی شد. یک شرکت اندونزیایی از سبکترین و کوچکترین میکروفون بی سیم جهان موسوم به بویامینی پرده برداری کرد که به قدر سبک است که به سختی احساس می شود. و گزارش اسلام، هفته گذشته شرکت دی جی آی یک میکروفون بی سیم فوق سبک و جمع جور به نام میک مینی را با وزن تنها 10 گرم معرفی کرد. اما به نظر می رسد اکنون صدر اخبار را به محصول جدید یک شرکت اندونزیایی واگذار کرده است، چرا که این شرکت اندونزیایی موسوم به بویا سبکترین میکروفون بی سیم جهان به نام بویا مینی را معرفی کرده که بیشتر شبیه به یک هدفون است تا یک میکروفون بی سیم. به نقل از نیو اطلس، ابعاد میکروفون بی سیم کوچک تنها 31 در 15 در 16.4 میلیمتر است. این میکروفون در واقع اندک بلندتر از محصول شرکت دی جی آی است، اما نصف آن وزن دارد و تنها 5 گرم می باشد. لوکاس جو از شرکت بویا میگه همه جزئیات با دقت طراحی شدند تا عملکرد را به حد اکثر برسانند و در این حال اندازه را به حد اقل برسانند. حیرت کاربران اپل از نقش محصول این شرکت در ایجاد نقص مادرزادی و سرطان. کاربران اپل پس از اینکه فهمیدند دستگاه فروخته شده توسط این غول فناوری حاوی مواد کیمیاوی مؤثر در ابتلا به نقص مادرزادی و سرطان است، حیرت زده شدند. با گزارش خبرگزاری ایسنا، پاوربانگ 100 دلاری بلکین شرکت اپل با هشدارهای مبنی بر وجود مواد کیمیایی خطرناک در آن روبرو شده است و به دلیل ماهیت پرخطر به مجوز مقامات ایالتی کالیفرنیا نیاز دارد. به نقل از دیلی میل، مقامات کالیفرنیا اپل را موظف کردند که این چارچ بیسیم یک هشدار برای مصرف کنندگان داشته باشد تا به آنها اطلاع دهد در معرض مواد کیمیایی از جمله بیسفنول ای قرار دارند. بیسفنول ای یک ماده کیمیایی شناخته شده است که معمولاً برای کمک به سخت یا سفت شدن پلاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده هورمون‌ها را در بدن مختل می‌کند و به مشکلات مانند اختلال باروری و رشد جنسی منجر می‌شود. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان. آنچه را که شنیدید بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی بود از رادیو دری. برنامه روی موج جوانی ادامه دارد.
خستم از زمین و آدمای کل شهر، تو نذار که وایس دنیا، تو نذار یادشم. اگه بپرسنش چه شکلیه، نشون میدم عکس خنده تو، نبینم چشم خسته تو که عشق توی تو. عشق توی کجا میری بیا به خودت، عشق چشم سیاه توه، عشق خنده ناب توه. عشق توی کجا میری بیا به خودت، عشق چشم سیاه توه، عشق خنده ناب توه. میدونم تو هنوز پیشمی، اما دلم برات تنگ شده جونم. بیا بشین کنارم، از همه منو دور کن، شبای تاریک منو ستاره بارون کن، فکری به حال این دل خراب دارون کن. کش توی اگه بپرسنش چه شکلیه، نشون میدم عکس خنده تو، نبینم چشم خسته تو که عشق توی. عشق توی کجا میدی بیا به خودت، عشق چشم سیاه توه، عشق خنده ناب توه.
خسته نباشین آقای موحد،
سلامت باشین خانم ایدری،
تقدیم دوستان کردین با دزمی آهنگ زیبای عاشقانه. خب بیاین که از بعضی از همین واقعیت ها درباره سلامت در افغانستان عزیز گپ بزنیم.
والا بسیارم خوب است، بسیار خوب است خانم ایدری. مثل حمیده و فروش هایی که بعضی ها انجام میتن، پیشترم ما شما یک از دکترای چیز گفتیم.
بله دوا فروش.
بله.
این واقعیت است که وضعیت بهداشت و سلامت افغانستان دوستان تحت تاثیر شدید ناامنی بوده، ولی حالی که ناامنی های مقدار کمتر شده، تاثیراتش در بعضی جاها بیشتر و در بعضی از جاها کمتر میبینیم.
البته تا وضعیت مطلوب خیلی فاصله وجود داره خانم ایدری.
دقیقاً.
بسیاری وقتها صحت عامه افغانستان و همین قسم سازمان های بین المللی هشدارهای شدیدی درباره وضعیت سلامت و بهداشت مردم در افغانستان به خصوص نقاط دورافتاده میتن.
درست است، اگرچه پای مسئولان اینجا گیر هست، پای خیلی کسایی که به وظیفهشان عمل نمی کنن هم گیر است، پای اونایی که در رساندن امکانات صحی در بسیاری از نقاط کوتاهی می کنن گیر است، ولی خب پای بعضی از ما و شما هم کم و بیش گیر هست.
ما و شما؟
بله ما و شما. شما به این سوال خیلی راحت می تونین جواب بدین که آیا زباله‌ای که در بستر رودخانه ها و جوی ها و جوی چا ریخته میشه توسط مردمان غیر از ساکنان بومی شهرها و قریه ها ریخته میشه؟
پس ای خود ما هستیم که میتونیم با رعایت مسائل صحی سلامتی خود، جامعه و مردم و کشور خود را تضمین کنیم؟
بیشک.
خواهش میکنم.
تشکر، زنده و سلامت باشین. سلام به شما و شنونده های شما. سرعی هستم باشنده کابل. سلامتی صحتمند بودن و سلامت بودن میگم و همیشه ذهنی آرام و جسم صحتمند، و ما کوشش میکنیم، تلاش میکنیم تا همیشه صحتمند باشیم، همیشه از ورزش، رژیم های غذایی و این چیزها استفاده میکنیم تا یک بدن سالم، یک ذهن سالم داشته باشیم.
موحد،
بله.
شما سلامتی رو چی معنا میکنین؟
سلامتی یعنی جان آدم جور باشه.
دیگه
نداره خانم، ای داری خوب باشی، اوضای روحیت هم خوب باشه.
سلامتی یعنی سالم و تندرست باشی، جان جور باشه، هیچ دردی در بدنت حس نکنی.
من هم فکر میکنم همینا رو گفتم. سلامتی یعنی آدم درد نداشته باشه دیگه.
بله، یعنی بی درد باشه.
بی درد به اون معنی که شما میگین نه، دردمند نباشه، جان درد و پای درد و دست درد نباشه.
درست است، البته روانش هم سالم باشه.
آها، روان که به خیلی دیگه مهم است.
سلامتی از نظر ما توانمند بودن بدن انسان در مقابل انجام تمام کارها یا فعالیت‌های روزمره و زندگی یک شخص هست. چه این سلامت از نظر جسمی باشه، چه این سلامت از نظر روحی و روانی باشه. به طور مثال اگر شخصی در مقابل یک مرض بدنش مشکل داره و میخواید در مقابل این مرض دفاع کنه بدن یا جنگ کنه، بدن خامخا خسته میشه، اعصاب تحت فشار قرار میگیره و شخص نمیتونه بر روی یک کار دیگه خود فوکس کنه. به این خاطر سلامت مهمترین عنصر در زندگی هر شخصی هست و اهمیت بسیار زیاد داره تا هر شخصی به سلامت بدن خود توجه کنه.
خانم ایدری،
بله.
اهمیت سلامتی در ایست که اگر سالم نباشیم از کار و فعالیت باز میمونیم.
دقیقا، البته که بعضی ها با همون جاندردی هم که دارن شاید گاهی کار بکنن، ولی خب بازدهی کار به شدت پایین میایه.
خب بله، ناجور که شوی دست از کار میکشی، اگر نکشی هم کار چندانی نمیتونی، حتی شاید وبار دیگرها هم شوی.
دیگه اهمیت سلامتی، هزینه ها و دیگه کشوفش ها و بگیرنمانایش ناجوری هست.
دلیلش ناجوریست. بله دیگه، شنیدین دیگه. بعضی ها پیسه عملیات گرده خود ندارن متاسفانه.
دقیقا، ای که آدم از کار و زندگی میمانه، از برنامه خود میمانه و دیگران را هم خب به دنبالش هستن که به دنبال کارایش هستن، ای بمانه، یعنی درگیر هم آدم.
بله باشن. بله، اهمیت سلامتی ما در ایست که ما اگر سالم باشیم اثرش در خانواده به همه میرسه، و اگر ناسالم تأثیر منفی روانیش در کل خانواده سرایت میکنه.
دقیقا.
سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان. بنده عبدالرسول هستم از ولایت کابل. جوان سال میشه به جوانی بگیم که دور از مواد مخدر باشه و دور از مفکوره های منفی باشه و جوان تحصیل کرده باشه و وابسته به افراد دیگه نباشه. قسم یک جوان ما میتونم یک جوان سالم و خوب بگیم.
اینها رونمایی شد.
وای یک رقم کم میزنه شما خانم، داری کیا رونمایی شد؟
کیانه اینها رونمایی شد.
خب این جمله غلط است. وقتی اینها میگی باید فعلش جمع بیاری، بگی شدند.
آخر اینها آقای مبهد نام یک مجله است، یک مجله کودکانه که روز گذشته با حضور مدیر مسئولش جناب احمد مدقق رونمایی شد.
خب یعنی تو بگین چی یک خبر خوبی برای کودکای عزیز است.
بله
تو که من معلومات دارم در این برنامه حسین حیدر بیگی، بصیر احمد حسین زاده و سید ابو طالب مظفری سخنرانی کردند.
بله این برنامه از سوی مؤسسه دور دری، دفتر فارسی زبانان، بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و خانه هنر اتباع خارجی خراسان رضوی در خانه هنر برگزار شد.
بله صحبت های جناب احمدی مدیر مسئول مجله اینها را اینها در بخش جهانگشت بشنوید.
جوانگشت.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه و خوشحالم که این توفیق دارم تا یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خب مگاهن از مراسم های فرهنگی و ادبی که در سطح شهر مشهد برگزار میشه و رونمایی از کتاب یا پاسداشت شاعران و نویسندگان مختلف هست به شما گزارش روان میکنم. و خب دیشب هم در شهر مشهد در خانه هنر اتباع خارجی خراسان رضوی ما شاهد یک رویداد و اتفاق مثبت دیگه بودیم و او اتفاق ای بود که از مجله اینها، مجله‌ای که برای نوجوانان هست، رونمایی شد. که خب این مجله حدود یک سال هست که منتشر میشه، 6 نسخه تا به امروز منتشر شده و خب ما دیشب شاهد رونمایی این مجله در شهر مشهد مقدس بودیم. سردبیر این مجله و مدیر مسئول این مجله یک جوان مهاجر افغانستانی هست با نام احمد مدقق که نویسنده هست و فعالیت‌های فرهنگی ادبی متعددی در این سال‌هایی که مهاجر بوده انجام داده. در این مراسم آیین رونمایی از مجله اینها اهالی فرهنگ و ادب و نوجوانان مهاجر افغانستانی حضور داشتند. سید ابوطالب مظفری شاعر و نویسنده افغانستانی، حسین حیدر بیگی شاعر و نویسنده افغانستانی و بصیر احمد حسین زاده روزنامه نگار و نویسنده افغانستانی هم در این مراسم صحبت کردند و به ایراد سخنرانی پرداختند. در حاشیه مراسم من گفتگوی داشتم با جناب احمد مدقق مدیر مسئول این نشریه که خب دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مدقق و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت میکنید. نخست از مجله اینها برای ما بگین که چه مدت هست که منتشر میشه و محتویات این مجله چه چیزهایی شامل میشه.
سلام، من تشکر میکنم از شما و رادیوی دری و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو دری. مجله اینها مجله هست برای مخاطبان نسل دوم مهاجرت، نوجوانانی که در تولدشان در ایران اتفاق افتیده و یا در دوران خردسالی و کودکی به ایران آمدن و تحصیلات و رشدشان در ایران اتفاق افتاده. و ما امسال برج 9 میشه که یک سالگی مجله هست. تاکنون 5 شماره از این مجله منتشر شده و در آستانه انتشار شماره 6 مجله هست.
هدف از انتشار این مجله چه بود؟
مجله رویکرد فرهنگی ادبی داره. هدفش مورد توجه قرار دادن نسل دوم مهاجرت هست. اون هویت فرهنگی خاص خودشون که هم از جلوه های فرهنگی ایرانی برخوردار هست، هم از جلوه های فرهنگی افغانستانی، یک هویت آمیخته. ما می‌خواستیم که به این بخش از هویت توجه بکنیم و این نوجوانان رو نه کاملا اهل افغانستان بدانیم، نه کاملا اهل ایران، بلکه آمیزه ای از دو سوی مرز فرهنگی.
جناب مدقق، این مجله برای نوجوانان هست. بگین که چه درصد از نویسندگان شما و کسانی که در این مجله همکار شما هستن خود کودکان و نوجوانان؟
مجله البته برای کودکان نیست، برای نوجوانان هست. دو بخش داره. یک بخشش خب به طب نویسندگان حرفه‌ای تر و کسانی که تجربه بالاتری دارن، ولی بخش‌های قابل توجهی هم در اختیار نویسندگان نوقلم و نوجوان ما هست که مثل باشگاه نویسندگان نوجوان اینهایی که اینها ستون‌های ثابت خودشان را دارن و در هر شماره از آثار این نوجوانان ما استفاده می‌کنیم.
آینده مجله اینها چگونه ارزیابی میکنین؟ فکر میکنین که چقدر دیگه این مجله چندین سال دیگه میتونین ادامه بدین و به طور کلی چه تصوری امروز نسبت به مجله اینها دارید؟
ما الحمدلله مسیری که آمدیم مسیر خب دشواری بوده، مثل هر کار فرهنگی دیگر، نمیگم فقط سختی و مشکلات برای ما بوده، برای این مشکلات برای همه هست، به تبع برای مجله هم بوده، ولی الحمدلله همراهی و همدلی دوستان این مسیر تسهیل شده. من خیلی امیدوار هستم، یعنی ما در سال آینده و در آستانه سال دوم انشالله با قدرت بیشتر، با سر و صدا، بگم سر و صدا به معنای خوبش، و بتانیم که او ایده‌ای که داریم، او گفتمانی که داریم رو به گوش همه مخاطبان خودمان و دغدغه‌مندان اهل فرهنگ برسانیم.
ساعت 6:18 به وقت افغانستان هست. اینجا برنامه روی موج جوانی از رادیو دریست.
دوستان عزیز، موضوع ما سلامتی هست و سؤالی که از شما پرسیدیم ای بود که به چه آدم ما آدم سالم میتونیم بگیم؟
خانواده یعنی عشق، آرامش، سلامتی و انگیزه.
از خدا آرامش میخواهم، آرامش مادر سلامتی است.
یکی از چیزهایی که سلامتی آدم را به خطر میندازه مقایسه زندگی خود با دیگران است.
وقت بیماری کارتان از شما مراقبت نمی کند، دوستانتان مراقبت می کند. تماس خود را با اونا حفظ کنید.
وقتی با تمام وجود میگی من عالی هستم، سلام کرده ای به سلامتی خودت در طول روز.
لازم نیست در هر بحثی برنده شوید. چرا خود عصبی و دیوانه می کنین؟
به نام خداوند یگانه و مهربان. تندرستی و سلامتی قسمی که ما می فهمیم عبارت از تأمین رفاه کامل جسم و همچنان روح اجتماعی یک انسان می باشد. بنابر تعاریف سازمان بهداشت جهانی که داره از این مسئله، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست، بلکه نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. و همچنان ناگفته نمانه که سلامتی یکی از فاکتورهای مهم است که ما همچنان در فامیل ما مثل یک امر حیاتی ضرور میدانیمش. این یک چیز نیست که ما سریعاً او را فراموش کرده بتونیم، چون با زندگی ما یک رشته قوی و عمیق داره.
خانم ایدری،
بله،
یادتان اگه باشه پنجشنبه یک قول به دوستای شنم
چهارشنبه
راست میگین.
پیامایشان ماند روز چهارشنبه، ما گفتیم که هفته آینده میخوانیم
راجع به موضوع تغییر
بله، چون که پیام ها موضوعی هست. اگر اجازه تان باشه من پیام ها رو بخوانم.
خواهش میکنم، حق شنانده های ما زایی نشه.
عطیه محمدی از مزار شریف گفتن بیشتر آدم ها از تغییر می ترسن، چون فکر می کنن زندگیشان همین قسم خوب است و اگر تغییر کنن آرامششان از بین میره، در صورتی که خیلی از تغییرها باعث آرامش میشه. آقای فریدون قاسمی از کابل گفتن که من چند سال پیش تصمیم گرفتم یک تغییر به زندگیم بیارم تا از یک نواختی بیرون شوم. برای همین هم در کنار شغل اولم رفتم پشت هنر موسیقی که خیلی بر روحیم کمک کرد. سامعت جانش از غزنی گفتن تغییر در هر سنی میتونه برای آدم خیلی خوب باشه، به شرطی که تغییر به سمت بهتر شدن خود ما و زندگی ما باشه، نه اینکه خدای نکرده تغییر به سمت چیزهای بد باشه. آقای رحمت الله نوروزی هم از قندوز گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. به نظر ما تغییر شجاعت میخواد، چه تغییر فردی باشه چه اجتماعی.
خب دوستان عزیز، این پیامک های شما از روز چهارشنبه راجع به موضوع قبلی ما بود که خانم ایدری لطف کردن خواندن. پیامک های امروزتان دیگه فرصت نیست، انشالله باشه با برنامه فردا. میریم به استقبال بخش پایانی برنامه.
گلانه
شاید شاکلید رابطه خوبی باشه که با دیگران با نرمی و ملاتفت رفتار کنیم.
خانم ایدری شما شاکلید گفتین، من کلید طلایی میگم.
به به،
نرمی و ملاتفت کلید طلایی رابطه ماست. امام علی علیه السلام در این رابطه میفرمایند میوه خرد مدارا کردن با مردم است.
بله، شما وقتی یک حرف نرم و ملایم میگین تاثیر بیشتر داره، مثل باران هست، وقتی نم نم میباره در زمین نفوذ میکنه، اما وقتی به شدت میباره سیل جاری میشه. خوش کلامی و نرمی کلام هم همین خاصیت را داره.
بالکل با شما موافق هستم، نرم صحبت کنی میشنون، با تندی گپ بزنی واکنش نشان میتن، با نرمی و ملاتفت خیلی راحت میتونید دست به دست هم داده و مشکلات به اتفاق هم حل کنیم.
امام علی علیه السلام میفرمایند نرمی دشواری ها را آسان و چاره های سخت را آسان میکند.
باز هم ایشان میفرمایند نرمی کلید کامیابی است.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نرم خو و مهربان ما. با شما خدافظی میکنیم تا فردا، منتظر دریافت پیام هایتان هستیم.
خداوند یار و نگهدارتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای و از نیستان های آبای نای شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما خوبان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بررسی آخرین تحولات سوریه، و نخستین نشست کارگاه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. تروریست ها روز جمعه مدعی شدند که وارد شهر حلب سوریه شدند، اما هنوز هیچ منبع رسمی و دولتی سوریه این خبر را تأیید یا تکذیب نکردند. خبرگزاری رویترز بامداد شنبه گزارش داد که نظامیان سوریه با برپای ایست و بازرسی بیرون از شهر حلب تنها به نیروهای ارتش اجازه رفت و آمد میتند. رویترز با نقل از چند مقام نظامی گزارش داد که ارتش سوریه همه راه‌های منتهی شده به شهر حلب را پس از عقب نشینی نیروهایش از مناطق اصلی که تروریست ها وارد آن شدند بست. خبرنگار اسپوتنیک هم گزارش داد که جنگنده‌های روسیه و سوریه یک کاروان از گروه‌های تروریستی در محور شهرک مارع در حومه شمالی حلب را هدف قرار دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 200 تن از اعضای گروه تروریستی در جریان حمله جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه در ولایت‌های حلب و ادلب کشته شدند. تروریست‌های مسلح سوریه روز جمعه مدعی شدند که مسجد جامع اموی در حلب و همینطور قلعه حلب را به تصرف خودشان در آوردند. این حملات تروریست ها علیه مواضع ارتش سوریه توافق آتش‌بس منعقد در سال 2020 را نقض کرد، چرا که این منطقه مشمول توافقنامه کاهش تنش است که با تضمین ترکیه در آستانه امضا شد و شامل مناطقی در ادلب، حومه حلب و بخشایی از حماه و لازقیه هم میشه. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تحرکات جدید گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه را بخشی از طراحی آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی دانست. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز گذشته در صفحه شخصی خودش در شبکه ایکس با اشاره به موقعه سوریه نوشت حملات اخیر گروه‌های تروریستی به حلب طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. همسایگان سوریه هوشیار باشند، در دام طراحی اونا نیفتند. قالیباف تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت پس از به شکست کشاندن رژیم صهیونیستی در مقابل توطئه جدید همچون گذشته حامی دولت و ملت سوریه خواهند بود. گروه های تروریستی در شمال غرب سوریه از بامداد چهارشنبه با عنوان نبرد جلوگیری از تجاوز به مواضع ارتش سوریه در جبهه های حومه غربی حلب حمله کردند. حمله گروه‌های تروریستی علیه مواضع ارتش سوریه همزمان با اعلام آتش‌بس بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در لبنان و تهدید مستقیم او علیه سوریه انجام می‌شود. اما جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی با آگاه مسائل سیاسی، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه
ما. در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از اینکه باز هم وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شرایط این روزهای سوریه را ارزیابی بفرمایید آقای افشار.
خب گروه‌های تروریستی در سوریه به صورت کامل نابود نشده بودند و به وسیله حمایت‌هایی که از چند سال قبل آمریکایی‌ها و ترکیه از اونها انجام داده بودند در مناطقی از شمال سوریه به هر حال به حیات نامیمون خودشون ادامه میدادن و گزارش هایی هم البته بود که همزمان با این که در یک سال گذشته جبهه مقاومت و خصوصا ملت مظلوم فلسطین و لبنان درگیر مبارزه با رژیم صهیونیستی بودن دارن یک سری اقدامات صورت میگرفته قسمت مخالفین دولت سوریه یا همین تروریستایی که مورد حمایت آمریکایی ها و حکومت منافق ترکیه قرار گرفته بودند. منتهای مراتب این که چرا در همچه مرحله و در همچه موقعیتی فوراً یک روز پس از اعلام آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و دولت لبنان اینا وارد عمل شدند برمیگرده به اون اثر پیروزی که حزب الله در مقابل رژیم صهیونیستی کسب کرد. خود از رژیم صهیونیستی بهتر از هر کسی دیگه میدونست که در مقابل جبهه مقاومت در لبنان به شکست فاحشی روبرو هست و طبیعی بود که بعد از اعلان آتش‌بس و عقب نشینی نیروهای صهیونیستی یک جشن و پایکوبی در کشورهای حوزه مقاومت و در میان همه آزادی خواهانی که دل در گروه آزادگان عالم دارن پیش می آمد. فکر می کنم که انتخاب این شب و روز، یعنی در دیدن بعد از اعلان آتش‌بس شروع عملیات تروریستا در سوریه، بخشی برای منحرف کردن اذهان عمومی در قبال شکستی بود که رژیم صهیونیستی در جبهه لبنان متحمل شد و طبیعی هست که چون بخش عمده‌ای از نیرو و ظرفیت جبهه مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی معطوف شده بود، یک مقدار در حوزه سوریه نیروی مقاومت تمرکزشون رو از دست داده بودن و همین فرصتی شد برای رژیم گروه‌های تروریستی که خب به پیشروی‌های در سوریه نائل میشه.
بله آیا افشار، تصاویری که بعضا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و دیده میشه از گروه‌های تروریستی در سوریه که این روزها حمله کردن به حلب، در واقع اینا رو بسیار مجهز نشان میده و به نظر میرسه که تجهیزات خیلی خوبی دارن، مثل یک ارتش منظم میجنگن، اتاق جنگشون اتاق جنگ منظمی است. این همه تجهیز تروریست ها و اکمال اینا از چه طریق انجام میشه؟
خب یک نکته رو باید فراموش نکنیم که در قرآن منافقین را خداوند بدتر از کفار دونسته و شکل زشتری شکل کفار همین منافقین هستن. متاسفانه باید بگیم که دولت ترکیه و شخص اردوغان نماد یک نفاق واضح در میان امت اسلامی و کشورهای اسلامی. اردوغان با وجودی که در طول یک سال گذشته در رسانه ها برای جلب افکار عمومی مردم خودش از خودش به عنوان یک دشمن صهیونیست نشون میداد، اما این کاملا ظاهر قصه بود و در باطن قصه در طول یک سال گذشته در قسمت تامین لوجستیک نیازهای لوجستیکی صهیونیست‌ها هیچ پروگرامی نگذاشت، به نوعی محاصره که به وسیله یمنی‌ها شکل گرفته بود در دریای سرخ بر علیه صهیونیست‌ها، این ترکیه بود که اردوغان بود که اونا رو دور می‌زد و کمبودی‌های رژیم صهیونیستی رو تامین می‌کرد. گزارش‌های هم پخش شد و افشا شد که حتی نیروهای نظامی ترکیه در کنار صهیونیست‌ها بر علیه مبارزین حماس و حزب الله در جنگ مشارکت داشتند. و این هم می‌بینیم که در زمانی که امت اسلامی باید تمام تر در کنار مردم غزه و فلسطین بایستن، ناجوان مردانه او در تمام ذکیت ترکیه را با هدایت آمریکایی ها و البته با پشتیبانی مالی عرب ها در خدمت تجهیز گروه های تروریستی قرار دادن و همینجور که شما میگین سطح از اکمالات جز با حمایت همه جانبه آمریکا و ترکیه امکان پذیر نبوده و متاسفانه در حالی که اینا یک قدم کوچک در حمایت از مردم فلسطین برنداشتن، برای از این که روحیه جبهه مقاومت و مردم فلسطین خصوصا ضعیف بسازن، میبینیم که اینا در قسمت تجهیز گروه های تروریستی پیشگام شدن. فراموش هم نکنیم که دولت بشار اسد که امروز اینقدر مورد حقد و کینه کشورهای صهیونیست عبری، عربی و غربی قرار گرفته، به دلیل اون حمایت جانانه ای بوده که همیشه از جبهه مقاومت داشته، از مردم فلسطین داشته و از مردم لبنان داشته و همین موجب میشه که اینا تمام قطع روی نابودی و از بین بردن دولت بشار اسد همجز دو همصدا بشه.
بله، تحولات روزهای آینده قابل پیش بینی هست؟
خب تحولات روزهای آینده به هر صورت احتمالاً جبهه مقاومت روی یک بار دیگه روی تحولات سوریه تمرکز بیشتری میکنه و احتمالاً تلاش میکنه که از جبهه های مختلف نیروهای کمکی را تجهیز کنه و آماده بکنه و برای در مرحله اول روند رو به جلوی را که توریست ها در پیش گرفتن را قطع بکنن و متوقف بسازن و بعد از متوقف ساختن خب در آینده باید روی از اینکه دوباره مناطق اشغال شده باز پس گرفته بشه برنامه ریزی بشه.
بسیار سپاسگزارم افشار.
سلامت
باشین، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. در نخستین نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان که در چارچوب مصوبات نشست دوحه 3 برگزار شد، حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور ایران برای افغانستان در سخنانی با تاکید بر پیچیدگی و گستردگی موضوع مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت که این معضل به طور مستقیم با مسائلی چون ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی، شرایط معیشتی و توسعه زیرساخت‌ها در افغانستان مرتبط است. کاظمی قمی در بخش دیگری از سخنان خودش بر لزوم رهبری این نشست توسط کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت که این کارگروه باید از ظرفیت‌های کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان بهره برداری کند تا اهداف مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر محقق شود. این موضع با حمایت نماینده پاکستان هم روبرو شد و هیئت‌های ایران و پاکستان برای پیشبرد مذاکرات و رهبری این نشست اعلام آمادگی کردند. در نخستین نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، افزون بر جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کشورهای ترکیه، پاکستان، آمریکا، روسیه، چین، ناروی، اتحادیه اروپا و کارشناسان نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد مانند یوناما و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم این سازمان شرکت داشتند. روزا اوتامبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس یوناما، هم در این نشست مبارزه با مواد مخدر را موضوعی بسیار مهم برای افغانستان خواند و بر تأثیر آن بر جوامع روستایی و صلح و ثبات منطقه تأکید کرد و از کشورهای حاضر خواست تا برای زنی‌ها و گفتگوهای دو جانبه خودشان ادامه بدهند و برای آغاز به کار کارگروه‌ها در موعد مقرر آماده شوند. در نهایت در این نشست تصمیم بر این شد که کارگروه مبارزه با مواد مخدر با ایجاد 3 کارگروه تخصصی دیگر در زمینه‌های مختلف مثل عرضه و همکاری‌های انتظامی، کاهش تقاضا و بهبود بهداشت و درمان و معیشت جایگزین فعالیت خودشان را ادامه بدهند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، ضمن این که این نشست مهم ارزیابی کرد، گفت که ما تمام تلاش خود ما را برای محو مواد مخدر از افغانستان انجام داده ایم.
واقعا مزرعه مواد مخدر چنانی که شما در جریان هستین یکی از مزرعه بود که ما از اداره قبلی به ارث بردیم، ولی الحمدلله چنانی که همه جهان تماشاگر بودن که مرسوم افغانستان طبق فرامین مقام رهبری که به اساس احکامات شرعی این فرامین صادر شد که مواد مخدر تولیدش، کشتش، همیش مواردشان، خرید و فروختش ممنوع در افغانستان اعلام شد و یک مبارزه جدی روی کار گرفته شد. الحمدلله در نتیجه شما شاهد هستین که ما در این عرصه مبارزه تنها بودیم، هیچ شریک دیگری نداشتیم از کشورهای منطقه به ویژه سازمان ملل که با ما همکاری داشته بوده. ما در جلساتی که شخصا خودم حضور داشتم با جناب خلیفه صاحب اتحادیه اروپا و ملل متحد، یوناما و سایر جهت ها، همیشون متحد بوده و تعهد تکرارن تعهد کرده، ولی در جامعه عمل ما چنان همکاری را نداشتیم. در اخیر شما شاهد بودیم که نشست سیوم دوحه یک نشست خوبی بود به ظاهر که اگر جامعه عمل به اعمال و کارکردهایشان داده شود، یعنی دو موضوع مهمی که اونجا بحث شده، که موضوع اقتصادی افغانستان که نیازمندی اساسی ملت افغانستان است که باید اقتصاد خوب شود، زمینه کار و کاریابی برای ما ایجاد شود. دو موضوع مواد مخدر بود که اونجا تعهداتی صورت گرفت که باید اونجا کمیته های مختلف ایجاد شود روی این حل معضله. نیاز ما به کمک ها به اساس امو مشکلات های ما میشه. شما اگر تاریخ مزرعه مواد مخدر را مشاهده کنین که در دور حاکمیت اولی مارستومی افغانستان تا سال 2001 شما شاهد بودین که به صفر رسیده بود، یعنی همه دنیا به این معترف است که در دور حاکمیت اول به صفر رسیده بود، یعنی نزدیک به صفر بود علی الاقل، ولی در این دوری 20 ساله با یکی از کشورهای بزرگ جهان شد که مبدل تولید مواد مخدر و قاچاقش به دیگه کشورها میشد. ولی باز حکومت مرسوم افغانستان هم شما یوناما را شاهد بودین و خواستن دفتر ملل متحد در قسمت مبارزه با جرم و مواد مخدر اعتراف کرد که 93% در مقایسه با سال 2022 یعنی کاهشی چشمگیری پیدا کرده. مرسوم افغانستان همه تلاش خود را، انرژی خود را به می صرف کرد که مواد مخدر در افغانستان مزلش ختم شوه، متادین پروسیش جمعاری شوه، تداوی شوه، معالجه شوند، که یک بودجه بسیار گزافی تا امروز مصرف شد و حتی بعضی مادین بودجهش در اونجا مصرف میشه. بنابراین یک چیزی که ما دقیق به رسیدگی صورت نگرفته، موضوع بدیل معیشت دهاقین مواد مخدر یا هم کشت خشخاش ایناس. ما کوشش کردیم بعضی گیاها، بعضی میوه‌جات، بعضی ترکاری سبز و مثلا میوه سبز و خشک و کلش، یعنی بعضی چیزها رو ما برایشان فراهم ساختیم که اونجا برای آیندهشان مثلا درخت ها را کاشته شد که برای آیندهشان شاید یک بدیلی خوبی باشه و هستم انشالله، چون مردم افغانستان مسلمان است باید یک بدیلی شرعی و حل پیدا کنه. باز هم این مشکل یک چیزی هست، ما در جلساتی که داشتیم اونا را بار بار خواست کردیم که شما چنانی که در اداره قبلی با میلیاردها دلار، اگر تاریخ معینت مواد مخدر را ما روز مشاهده کردم، با میلیاردها دلار در اداره مصرف شد، ولی بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان آمد هیچ همکاری صورت نگرفت. در این عرصه امارات اسلامی افغانستان تنها مبارزه کرده و مبارزه واقعا مؤثر کرده که امروز معترف شده جامعه جهانی.
اظهارات سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان در حالی است که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگه که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تا این سال 433 تن تریاک در افغانستان تولید شده. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 7 قوس با نشر گزارش نوشته که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان نسبت به سال گذشته 30% افزایش پیدا کرده. در گزارش آمده که تولید و کشت خشخاش از ولایت‌های جنوب غربی افغانستان به ولایت‌های شمال شرقی منتقل شده و به این ترتیب 2/3 تولید تریاک در ولایت‌های شمال شرق صورت گرفته. اما عبدالمتین خانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان این گزارش را رد کرده و افزوده که برخلاف ادعای این سازمان کشت خشخاش در سال 2024 کاهش یافته.
ملل متحد دفتری مبارزه با مواد مخدر و جرم کدام آمار ارقام و کدام گزارشی که ارائه کرد، ما رسما اعلامیه از وزارت امور داخله صادر کردیم، چون موضوع واقع بینانه ایش است که آیا واقعیت داره یا نداره. در قسمت ارجبی که ما کردیم بسیار مواردی بود که کاملا صریحا مخالفت با حقایق امروزی داره. بعضی نکات شما درش کردیم و ما میتونیم که تکنیکی سرش بحث کنیم. یعنی موضوع از اینکه 30% در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده کاملا مسترد میکنیم. یک به اساس از این مسترد میکنیم که اینا در اوایل سال گرفته بودند، در حالی که امارستان افغانستان و پلیسی مبارزه با محو مواد مخدر اینا بعد از این اجراتی که کردن بعد از اینا کدام سروی نکرده، یعنی در حالی که سروی تکنیکی و اساسی که واقعی بینانه باشه ویسته که بعد از اینکه ما مبارزه کردیم و نکاتی که در نقاط محو مواد مخدر کشته بود و را ما محو کردیم، بعد از محو اینا کدام سروی نداره، یعنی سروی از اینا قبل از محو بعضی نقاط است که ما اون نقاط را محو میکنیم و کوردیناتش رو میگیریم که آینده اوجا اجازه نمیتیم که مثلا دوباره کشته از شوه. به این اساسی غیر واقع بینانه است. دومیسته که اینا کدام سروی که کردن از فضا عکس گرفتن در حالی که مغایرت داره، بسیار مشکلات های اساسی داشته. کاش که اینا قبل از اینکه بیانیه را نشر میکردن با مواد مخدر یک با سروی تکنیکی که ما خود وزارت امور داخله مصارف کرده سرش کار کرده، کوردینات اون مناطقی که امسال شده بود او را محو کرده و کوردیناتش را گرفته، هکتار زمینی که اونجا کش شده باشه او را در نظر گرفته باشه، اینا قبل از اینکه یک مقایسه بکنه با سروی تکنیکی ما با سروی اساسی ما اینا به نشر سپردن. این موضوعی نیست که ما فقط در رسانه صحبت کنیم، یعنی رسما ما در مجالس آینده که با اونا خواهیم داشت اجندای ما قبلا ذکر شده، یعنی می سری موضوع ما بحث میکنیم، تا نمیشه که یک بیانیه صادر شد و هوایی رفت. نه، به تکنیکی بحث بکنه کدام نقاطی که اینا گرفته آیا حقیقتا اون نقاط بوده یا نبوده. بعد از اینکه ما مبارزه کردیم و را محو کردیم، بعد از اون چرا اینا سروی نکرده؟ یعنی نکات عمده که ما سر اونا رد میکنیم که واقع بینانه نیست است که اونا اوایل سال گرفته، بعد از اینکه ما یک سال مبارزه کردیم محو کردیم، پلیس سرش کار میکنه، مصاریف بسیار گزافی در محو از او شده، کوردینات گرفته شده، مناطق ثبت شده، اینا بعد از او کدام سروی نداشتن که یعنی زمان یک سروی کاملا متفاوت است، غیر عادلانه است.
عبدالمتین قانع بود، سخنگوی وزارت داخلی طالبان. نادر یارحمدی مشاور وزیر داخلی ایران و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در گفتگو با خبرنگاران به خروج عزتمندانه اتباع غیر مجاز از ایران تاکید کرد و گفت اتباع افغانستانی که قانونی در ایران زندگی می کنند هیچ مشکلی برای اقامت در ایران نخواهند داشت.
خصوص سیاست مرکز ملی اتباع و امور مهاجرین وزارت کشور در حوزه مهاجرت خدمتون عرض بکنم، ما همچنان به کسانی که امروز به صورت قانونی در کشور ما حضور دارند به عنوان مهمانانی مینگریم که باید به اونها خدمت رسانی کنیم و این خدمت رسانی در حد و اندازه‌ای باشد که در خور شأن کشور و مردم ایران است. پس کسانی که امروز به صورت مجاز در کشور ما زندگی میکنند هیچ نگرانی نداشته باشند و توصیه میکنیم کسانی که امروز میخواهند در کشور ما مهاجرت بکنن و در کشور ما حضور داشته باشن حتما همین مسیر رو برن که منجر به صدور مجوزهای لازم برای اقامت بشود. اما به کسانی که به هر علت به صورت غیر مجاز در کشور ما حضور پیدا کردن توصیه میکنم از فرصتهایی که این مرکز و ادارات کل اتباع استانی و نیروی انتظامی در اختیارشون میگذاره